سلام ببینندگان عزیز تلویزیون IFT Iranian Financial Times و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 31 ژانویه 2015 و 11 بهمن ماه 1393. بحثی رو هفته گذشته من باز کردم راجع به اینه که میزان بیکاری آیا آقای اوباما از زمانی که اومده اونطور که در نطق سالانه امسالش در حدود 7-8 روز پیش اعلام کرد واقعا میزان بیکاری رو از 10% به 5% رسونده، یعنی در واقع میزان بیکاری انقدر اومده پایین، یا اینکه ما به طور کلی به این آمارها باید اعتماد بکنیم یا نه. خیلی مهمه که آمارها اصولا چطور تهیه میشه. عزیزان باید به آمارهای آلترناتیو از جمله آمارها و مقالاتی که پال کریگ رابرتس وزیر ارشد که معاون وزارت خزانه داری در دوران ریگان بوده و یه فرد انگلوساکسون تیپی که عرشبت یه کنسروتیف یعنی محافظه‌کار و از نظر اقتصادی هم ریگانامیکس رو در حقیقت یکی از بنیانگذاران وودو اکانومی که بهش میگن، یعنی اقتصادی که مسخرش میکردن، در حال اقتصادی که از زمان ریگان آقا اون و دوستانش به طور کلی تمام این آمارهایی رو که عرشبت که اداره آمار وزارت کار امریکا و یا اداره وزارت خزانه داری و دارایی امریکا چه در مورد gross national product یعنی تولید ناخالص داخلی، چه در مورد تورم، چه در مورد میزان بیکاری، تمام اینا رو به چالش میگیره و میگه که اینا واقعا آمارهایی هستند که بسیار انحرافی و دروغین هستند. بنابراین وظیفه‌ای که ما داریم اینه که نباید اکتفا بکنیم به آمار رسمی اینا، واقعا باید بریم به دستگاه‌های ارتباط جمعی آلترناتیو، اقتصاددانان آلترناتیو و خلاصه بیرون بکشیم واقعیات جامعه امریکا رو تا اینکه به اصطلاح تحت تأثیر به اصطلاح تبلیغات فرضاً نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که واشنگتن پست و امثال هم و یا آمار رسمی. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، اینو در برنامه به اصطلاح برنامه خودم که توی به اصطلاح پیام افغان هستش امروز باز کردم، ولی لازم اینجا دوباره اشاره‌ای بکنم که در آمار دولتی از زمان کلینتون به بعد تئوریشون اینه که کسی که به طور فعال دنبال کار نمیگرده جز بیکارا به حساب نمیاد. عزیزان باید من اینجا اشاره بکنم در حقیقت تئوریسین های دست بالا و اولیه سرمایه داری هر شبت که مثل مالتوس، هر شبت که مثل کشیش تاونزند یا به اصطلاح سایرینشون، نظرشون اینه که در سرمایه داری به طور کلی ما بیکاری نداریم، کسی که کار نمیکنه آدم تنبلیه، به طور کلی دلش نمیخواد کار بکنه، آدم مفخوریه. بنابراین ما اگر کسی واقعا کارگره و بخواد کار بکنه با هر مزدی باید قبول بکنه و بیاد کار بکنه و سرمایه‌داری هم برای همه کار ایجاد میکنه. این واقعا یه چیز دروغینه، ولی در از زمان کلینتون به بعد اینا در حقیقت تئوریشون بر این پایه است که واقعا کسی که فرضاً هر هفته یا هر ماه یا هر دو هفته نره دنبال کار به طول فعال نگرده، اسمشو ثبت نکنه در یکی از اداره‌های کار و یا کاریابی، این بیکار نیست. در حالی که ما میدونیم نزدیک بیش از 6 میلیون نفر اینا هفته ها، ماه ها و حتی سال ها با چه زجر و شکنجه ای صدها اپلیکیشن یعنی ورقه درخواست کار پر کردن، مصاحبه کردن، رفتن به اداره کار، عرض شد که از یه ایالت به ایالت دیگه رفتن برای مصاحبه و هم کلی پول خرج کردن، هم به خانوادهشون فشار اومده، هم خودشون زیر فشار روانی بودن و کار گیر نیوردن، چی کار بکنن؟ بازم باید ادامه بدن؟ در نتیجه اینا از بازار کار به بیرون پرتاب شدن. اداره آمار رسمی دولت امریکا اینا رو جز بیکارا به حساب نمیاره. دو، اونهایی که کار هم دارن ولی یا پاره وقت و یا نیمه وقت کارشون، در حالی که دنبال کار تمام وقت میگردن، اینا رو به حساب نمیارن. و همینطور که عرض کردم 2.5 میلیون زندانی و 2.5 میلیون اونایی که تو ارتشن، اونا رو هم به حساب نمیارن. و غیر از این، اگر بخوایم واقعا محاسبه بکنیم که اونهایی که کارگر سازنده و واقعی هم، آیا واقعا اونهایی که در زمینه تبلیغات فرض، اینا واقعا کارگر سازنده هم؟ اونهایی که در فاینانشال مارکت کار میکنن، واقعا اینا کارگر سازنده هم؟ اونهایی که فرضاً عرض شود دلال هم، در به اصطلاح در وال استریت، اینا کارگر سازنده هم؟ و یا اونهایی که برای میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی کار میکنن، واقعا اینا کارگر سازندن یا فقط به اصطلاح اشیاء تخریبی به اصطلاح تولید میکنن؟ اگه واقعا ما بخوایم بدونیم که شمار کارگران سازنده و واقعی در یک کشور، همه این عوامل رو باید به حساب بیاریم و فریب به اصطلاح چیزا رو نخوریم، به اصطلاح این آمارهای در واقع دروغین رو. ولی حالا غیر از اون، من میخواستم همون بحث رو ادامه بدم و جوابی ما داده باشیم به نطق آقای اوباما. و در نتیجه امروز میخوام از نیویورک تایمز یه نقل قول مفصل بیارم که ببینیم آقای هر شود که آقای اوباما موقعی که از طبقه متوسط صحبت میکنه، طبقه متوسط چیه و چه بر سرش رفته در امریکا. این از نیویورک تایمز 25 ژانویه چند روز پیشه. میگه طبقه متوسطی که پرزیدنت اوباما در نطق سالانش در هفته گذشته از آن به عنوان پایه و بنیان اقتصاد امریکا نام برد، اکنون نزدیک به نیم قرن است که در حال کوچک شدن و افته. در سالهای اواخر دهه 1960 خود من اینجا بودم، بیش از نیمی از خانوارهای امریکایی درست در طبقه متوسط بودند و به پول امروز بین 35 هزار تا 100 هزار دلار درآمد داشتند در سال. در واقع حالا خود همین، اگر کسی فرزند در لس آنجلس یا در نیویورک یا در بوستون 35 هزار دلار در سال برای یه خانواده 4 نفر هستی درآمد داشته باشه و بعد از اینکه مالیات ازش برداشته بشه 25 تا 27 هزار دلار براش میمونه، یعنی بگیم حد اکثر 2500 دلار در ماه براش بمونه. آیا واقعا این طبقه متوسطه؟ اگر یه کسی که دوتا فرزند داره لااقل باید یه آپارتمان دو اتاق خوابه داشته باشه. در بوستون، در لس آنجلس، در نیویورک یه آپارتمان دو اتاق خوابه چقدره؟ بین 1500 1800 تا 2000 دلار. ما که اینجا زندگی میکنیم میدونیم که یه آپارتمان دو اتاق خوابه در دوروبر در واقع به اصطلاح لس آنجلس چقدره، ولی در نیویورک گرونتره، در بوستون حتی از اون هم ممکنه گرونتر باشه. من چند هفته پیش راجع به بیخانمانها و کسانی که قادر به دادن اجاره در بوستون هستن با عزیزان صحبت کردم. بنابراین حتی همین 35 هزار دلاری رو که صحبت میکنه، آره اگه در ایالت اوکلاهاما باشه، ویرجینیای غربی باشه، حتی در آریزونا باشه، آره 25 35 هزار دلار ممکنه در به اصطلاح. ولی حالا عرض میکنم که طبقه متوسط یعنی چه؟ برای اینکه ما تعریف باید بکنیم که طبقه متوسط یعنی چه؟ یه زندگی انسانی داشته باشه. حالا اما از سال 2000 به این سو سهم خانوارهایی که طبقه که در طبقه متوسط قرار دارن رو به کاهش بوده و شدت پیدا کرده و شمار هرچه بیشتری از آنان به طبقات پایین سقوط کردند. در همین حال شمار هرچه کمتری از این گروه تعداد هرچه کمتری از آنها به طبقه بالا هم رفتن. حالا اما این گروه یعنی که در طبقات پایین سقوط کردن، دیگر آن تصویر سنتی گذشته به عنوان خانواده ای با پدر و مادر مزدوج، حالا این وجه دیگه قضیه است که عزیزان باید دقت بکنن که برای اینکه واقعا این از نظر جامعه شناسی فوق العاده پر اهمیته که به طور کلی چه اتفاقی در بین خانواده های امریکایی افتاده، از نظر خود خانواده، زن و بچه و آیا مزدوج هستن نیستن، بچه هاشون باشون زندگی میکنن نمیکنن، و یا اینکه سینگل مادر یا سینگل فادر، یعنی یا پدر تنها و یا مادر تنها، همه اینها اهمیت داره. هر چقدر که به عنوان خانواده‌ای که با پدر و مادر مزدوج به همراه فرزندان رو نشان نمیدن، در عوض سالمندان جای آنها را گرفتن، یعنی چه؟ عزیزان دقت بکنن که تمام شواهد نشون میده که نسل جوان در امریکا قادر به پیدا کردن کار بخش وسیعش، نه همش، نیستن و در نتیجه نمیتونن مثل دهه 1960 خانواده تشکیل بدن و نان آور خانواده در واقع افراد جوان باشن. در عوض سالمندان وضعشون نسبتاً بهتر شده. به چه دلیلی؟ یکی اینه که مدیکید و مدیکر و بازنشستگی به هر حال بهشون کمک میکنه و نسبتاً سطح درآمدشون، اونایی که 65 به بالان، نسبتاً بالا رفته. در نتیجه تعداد خانوارهایی که در رأس خانواده و نان آور خانواده افراد 65 به بالان بالا رفته، ولی اونهایی که 65 به پایینن و در رأس خانواده بسیار پایین رفته. نکته مهمیه. آقای اوباما در نطق خود خطاب به کنگره به مردم گفت اقتصاد طبقه متوسط به معنای کمک به خانواده های کارگر برای احساس امنیت بیشتر در این دنیای دائمان در حال تغییر است. خب این کاملا درست، ولی این کار کرده؟ با این همه مردم امریکا به رغم میزان درآمدشون خود را طبقه متوسط در نظر میگیرند. هیچ کس واقعا در امریکا اینقدر به اصطلاح غرور اینا براشون هست که نمیگن ما خانواده کارگریم یا خانواده فقیریم، همه خودشون رو متوسط میدونن. و این اصطلاح طبقه متوسط اصطلاحی نامشخصه که سیاستمداران برای ارائه پیشنهادات خود مرتب از آن استفاده میکنن. حالا یه تعریف طبقه متوسط از 35 هزار دلار به بالا درآمد برای خانواده 4 نفری است که 50% بالای خط فقر رسمیه. ثابت شده که خط فقر رسمی که 22,500 دلار برای خانواده ارشد که 4 نفره باشه، به هیچ وجه نمیشه خط فقر رو اونجا چیز کرد. واقعا بسیار زیر خط فقره برای یه خانواده 22,500 دلار. هر شود که 50% بالای خط فقره و این میرود تا درآمد شش رقمی که 100,000 دلار باشه در بخش های ثروتمند. بعد این نکته مهمه. کریستین اوونز مدیر عامل پروژه قانون اشتغال ملی میگوید من طبقه متوسط را به خانواده های اطلاق می کنم که با درآمد خود بتوانند زندگی راحتی داشته باشند. واقعا اینو میشه گفت تعریف خانواده متوسط. ببینیم یعنی چه. یعنی چه؟ یعنی بتوانند بخشی از درآمد خود را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند، بتوانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند و بتوانند به تعطیلات سالانه برند و از تفریحات سالم و لازم برخوردار باشند. با 35,000 دلار میشه این کارا رو کرد؟ هیچ وجه. میان سالهای 1967 تا 2013 طبقه متوسط از 53% به 43% کاهش یافته. حالا طبقه متوسطی که با همین 35,000 دلار، یعنی اونایی که 35,000 دلار هستن، حساب میکنن که این طبقه متوسط، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. و طبقه بالای 100,000 دلار البته میگه که اون وقت از 7% به 22% رسیده، یعنی تعداد اونایی که رفتن به طبقات بالا هم اضافه شده. حتی این طبقه متوسط نیز دچار دگرگونی شده. از 53 میلیون خانواری که در طبقه متوسط قرار دارند، نزدیک به 43 میلیونشون با طبقه متوسط سالهای قبل تفاوت چشمگیر دارند. حالا عزیزان دقت بکنن تا الان، امیدوارم که به اصطلاح گیج کننده نباشه قضیه. اینجا به نظر من یکی از دقیق ترین تعریف های طبقه متوسط اینجا من ذکر کردم که توسط کریس اوون، مدیر عامل پروژه قانون اشتغال ملی، که استاد دانشگاه هم باید باشه، یعنی یه متفکر، که واقعا خانواده متوسط یعنی چه؟ یه خانواده 4 نفره با 35,000 دلار به هیچ وجه نمیشه در اصطلاح طبقه متوسط گذاشتش. ولی حالا با همه اینا طبقه متوسط از 53% به 43%، یعنی 10% افت کرده بین سالهای 67 تا 2013. همینا، همین طبقه متوسط که در حقیقت 53 میلیون خانواری که در طبقه متوسط در حال حاضر هستن، 43 میلیونشون با طبقه متوسط سالهای قبل تفاوت چشمگیر دارن. باید ببینیم که این تفاوت چشمگیرشون در چه چیز. در سالهای اخیر بخش فزاینده ای از طبقه متوسط آنهایی هستن که رئیس خانواده فردی 65 ساله یا بیشتره. من فکر میکنم اینجا بخش اول صحبت رو پایان میدم، بقیه مقاله رو توی بخش دوم ادامه میدم. بنابراین چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام مجدد به عزیزان، ادامه میدم همین مقاله رو. در سالهای اخیر بخش فزاینده ای از طبقه متوسط اونهایی هستن که رئیس خانواده فردی 65 ساله است. یعنی در امریکا 65 سال به بالا در حقیقت جزء سالمندان به حساب میاد، که هم مدیکر میتونه بگیره، یعنی به اصطلاح بیمه پزشکی رایگان، که البته باید یه مقدار پولی هم بپردازه که اون مقدار اولیه پولی که میپردازه همینجوری داره میره بالا. و البته خب علل عموم اینا بازنشستن و سوشال سکیوریتی، یعنی به اصطلاح تأمین اجتماعی هم میگیره. فرضاً کسی که 30 سال کار کرده باشه درآمد خوبی میتونه داشته باشه از سوشال سکیوریتی. بنابراین بخش فزاینده اینان که در رأس خانوادن و نه جوونا. امروزه سالمندان مزایای بیشتری نسبت به نسلهای پیش خود دارن. این کاملا درسته. در علاوه شمار هرچه بیشتری از امریکاییان تا سالهای خیلی بالاتر از سن بازنشستگی کار میکنن. خب این یعنی چه؟ مجبورن. هر کسی دلش میخواد بعد از 65 سالگی دیگه کار نکنه. ولی اینا مجبورن برای اینکه بتونن زندگیشون رو بگذرونن. یعنی دوران بازنشستگی که در حقیقت ثمره این همه کار رو باید ببره، راحت باشه، کاری رو که دلش میخواد بکنه، بتونه تفریحی بکنه، نه، ادامه میدن به کار کردن. در سال 2013 8 میلیون سالمند، یعنی 19% آنها در بازار کار بودن. شمار بسیار بالاییه که این 2 برابر سال 2000ه. عزیزان دقت بکنن که تا سال 2000 وضعیت طوری بوده که بعد از سن 65 سالگی این 8 میلیون نفر احتیاج نداشتن که کار بکنن. 8 میلیون انسان از 65 به بالا مجبور شدن به کار ادامه بدن. در نتیجه در حالی که درآمد میانگین خانوارهای امریکایی در 15 سال اخیر 9% کاهش یافته، درآمد میانگین در میان خانوارهایی که نان آور خانواده سالمند است 14% افزایش یافته، به خاطر اینکه بسا اینا وضعیتشون بهتره ولی مجبورن کار بکنن. تأمین اجتماعی یعنی سوشال سکیوریتی و مدیکر به این پدیده کمک فراوانی کردن. در عوض در میان طبقه متوسط، حالا چند تا آمار رو میده، سهم افراد 30 سال به پایین که در رأس خانواده باشن از 23% به 13% کاهش یافته. یعنی اونایی که بین 16 یا بگیم 20 سال تا 30 سال هستن، یه زمانی 23% در رأس خانواده بودن، الان 13%. نمیتونن، چون نمیتونن ازدواج بکنن، نمیتونن بچه دار بشن، تأمین اجتماعی ندارن. بین 30 سال تا 44 سال که واقعا دوره فعال کاره، از 40% به 28% کاهش یافته. در عوض از 45 تا 64 یعنی سن بالاتر، از 30% عذر میخوام به 40% افزایش یافته و 65 سال به بالا از 10% به 20% رسیده. یعنی در حقیقت اونایی که در رأس خانوادن سنشون کلی رفته بالا. خانواده های مزدوج با فرزندان از 60% به 25% کاهش یافته. در واقع از نظر جامعه شناسی این یک فاجعه است که در واقع نمیتونن یه خانواده با فرزندان باشن. در دهه 60 اکثریت خانواده ها، پدر و مادر، معمولا مادر در خانواده میمون، بچه ها میرفتن مدرسه، پدر از کار برمیگشت، همشون دور هم غذا میخوردن، صحبت میکردن. الان اونطور نیست. این یه زلزله واقعا در وضع خانوادگی به وجود میاره. خانواده های مزدوج با فرزندان که در حیات یه خانواده، اینو بهش میگن نیوکلیر فامیلی، یعنی خانواده هسته‌ای، از 60% به 25% کاهش یافت. خانواده های مزدوج بدون بچه از 20% به 17% کاهش یافته. مرد یا زن تنها با فرزندان، یعنی سینگل مادر یا سینگل فادر، طلاق لابد گرفتن، جدا شدن از هم، از 5% به 12% افزایش یافته. و افراد بالغ تنها بدون فرزند از 7% به 27% افزایش یافت، چیزایی که در واقع نمیتونن ازدواج بکنن و خانواده تشکیل بدن. از نظر جامعه شناسی به نظر من اینا همش اهمیت داره. مایکل استرین از American Enterprise Institute که در واقع یک به اصطلاح میدونیم از بنگاه‌های فکرسازی بسیار کنسرواتیو هستش، میگوید در رکود بزرگ، در رکود بزرگ ما که 2007-2008 باشه، در رکود بزرگ ما شمار فراوانی از مشاغل طبقه متوسط را از دست دادیم و شمار زیادی مشاغل با مزد مزایای پایین به دست آوردیم. این یه عرصه بود که یه مقاله بود که میخواستم برای عزیزان بخونم. من فکر میکنم وقت داریم که یه مقدار از مقاله دیگه ای رو که پال برکهایت در Common Dreams نوشته چند روز پیش برای عزیزان بخونم که آمارای بسیار بسیار پر اهمیتی توش هست. طبق ارزیابی ادوارد وولف مؤسسه تحقیقات ملی اقتصادی 10% بالای جامعه، عزیزان دقت بکنم، 10% بالای جامعه صاحب 91% از کل سهام شرکت ها و صندوق های مشترکی یعنی میوچوال فند هستن. 10% 91% ثروت ها توی اینا هست. بقیه سهام یعنی 9% بقیه سهام در تصاحب طبقه متوسطه. در واقع در امریکا نزدیک به 50% از مردم در بازار سهام هستند. فرضاً برخلاف ژاپن که همش 7%. برای اینکه مردم در ژاپن نمیرن توی استاک مارکت. در اروپا حدود 20%. ولی در امریکا حدود 50% از مردم توی بازار سهام. حالا چرا؟ به اجبار، به زور. برای اینکه تمام صندوق‌های بازنشستگی طوری هن بدون اینکه خود کارگرا یا کارمندا بخوان میرن توی استاک مارکت. تا زمانی که استاک مارکت کار میکنه مثل دهه 90 میگن به به، وقتی که فرو میپاشه کی میبازه؟ کارگرا و زحمتکشا میبازن، یعنی اونایی که به اصطلاح توی استاک مارکت هستن. بنابراین در امریکا 50% از مردم، ولی اکثریت قریب به اتفاق سهام مال 10% بالاست، مقدار کمیش مال بقیه است، یعنی 40% پایین اونا. صاحبان سهام با درآمدهای عظیم می توانند پرداخت مالیات این درآمدها رو به اصطلاح پایین بیارن و یا بدون پرداخت مالیات به ورثه خودشون منتقل بکنن. من یه نکته رو برای عزیزان بگم چون وقت داره میگذره. کتاب تاماس پیکتی که سرمایه در قرن 21 که این همه راجبش بحث شده، یکی از اشکالات بسیار بزرگش اینه که میگه که شکاف طبقاتی عظیم وجود داره، ولی راه علاج رو چی میگه؟ میگه مالیات های ثروتمندا رو باید زیاد بکنه. موقعی که ثروتمندا این همه ثروتمند میشن از نظر سیاسی میرن و تمام به اصطلاح کنگره رو میخرن، رئیس جمهور رو میخرن، قوه قضاییه رو میخرن. کسی هست که بتونه مالیاتشون رو پایین بیاره؟ یعنی آقای تاماس پیکتی فقط جنبه اقتصادی رو در نظر میگیره، جنبه سیاسی رو در نظر نمیگیره، که اینا میرن و سیاستمدارا رو میخرن. بنابراین آیا حالا از هر 2 دلار از هر 5 دلار عذر میخوام که در عرض 5 سال گذشته تولید شده، 2 دلارش عرض شد که در 5 سال گذشته به وجود اومده، عذر میخوام، از هر 5 دلاری که در 5 سال گذشته چیز شده، 2 دلارش در همین 5 سال درست شده، یعنی بخش عظیمیش در 5 سال که اکثرا در بازار مالی بوده و تقریبا همه آن نصیب 10% بالا شده، به ویژه در این سالهای اخیر. 95% از این درآمدها نصیب 1% بالا شده در عرض 5 سال اخیر. البته باید گفت 95 تا 116% بعد از رکود بزرگ، چرا که 90% پایین ثروتش رو به افول رفته، به طوری که میان سالهای 2007 تا 2013 میانگین ثروت امریکاییان 40% سقوط کرده. من فکر میکنم وقتمون تمام شده. من این بحث رو دنباله همین مقاله رو برای اینکه اطلاعات بسیار ارزشمندی توش هست تا هفته آینده ادامه میدم.